رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در بخش دوم در آغاز مجله مهمترین خبرها را از همکارم جان خاکزاد میشنویم.
با سلامی دوباره به شما خانم فامیلی و شنوندگان گرامی. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری سامی امروز یک شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت در حال بررسی پاسخ مارگارت بکت وزیر خارجه بریتانیا به یادداشت جمهوری اسلامی در ارتباط با بازداشت 15 تن از ملوانان و تفنگداران نیروی دریایی بریتانیا است. آقای متکی گفت که این پاسخ دارای نکات زیادی است که ایران در حال بررسی آنهاست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت در یادداشت اعتراضی که به سفارت بریتانیا در تهران فرستاده شده به تعرض سربازان بریتانیایی به سرکنسولگری جمهوری اسلامی در بصره اعتراض کرده است. ایران میگوید سربازان بریتانیایی روز 9 فروردین در اطراف سرکنسولگری ایران در بصره دست به عملیات تحریک‌آمیز و تیراندازی زدند. فرماندهان نظامی بریتانیایی همان روز این ادعای ایران را رد کردند. شماری از بسیجی ها در مقابل سفارت بریتانیا در تهران گرد آمدند تا به آنچه که تجاوز نیروهای بریتانیایی به آبهای ایران و حمله به کنسولگری ایران در بصره خوانده شده اعتراض کنند. در جریان این تظاهرات شاهدان عینی صدای چندین انفجار کوچک را شنیدند و از درون سفارت بریتانیا ستون کوچکی از دود به هوا برخاست. به گفته شاهدان این 8 انفجار میتواند ناشی از پرتاب بمب‌های دستساز باشد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز بار دیگر گفت به زودی خبرهای جدیدی را درباره برنامه هسته‌ای به ملت ایران خواهد داد. آقای احمدی نژاد که به مناسبت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی با خبرنگاران گفتگو میکرد به جزئیات این خبر اشاره نکرد، اما قرار است روز سه‌شنبه کنفرانس خبری داشته باشد. و دولت عراق تصمیم گرفته است به هر خانواده عرب که حاضر به ترک داوطلبانه شهر کرکوک شود 15,000 دلار غرامت پرداخت کند و در صورت بازگشت به مناطق اصلی سکونت خود یک قطع زمین هم به آنها داده خواهد شد. خانم فامیلی،
با تشکر از شما آقای خاکزاد که آخرین خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی رسندید. اما در این بخش از مجله شامگاهی این گزارش‌ها را می‌شنوید. سال روز رفراندوم جمهوری اسلامی و مسئله برگزاری رفراندوم در ایران. فراز و فرودهای جنبش زنان در سالی که گذشت. آخرین بحث‌ها درباره اکران نوروزی سینما ایران. امروز 12 فروردین 27 سال از برگزاری اولین رفراندوم در جمهوری اسلامی می‌گذرد. در طول سال‌های اخیر بارها گروه‌ها و طیف‌هایی از مردم ایران خواستار برگزاری رفراندوم‌هایی شدند، اما به عقیده فعالان سیاسی به رغم تأکید اصل 56 قانون اساسی بر ضرورت مراجعه به آرای عمومی برای تعیین مسائل مهم، دولت جمهوری اسلامی هنوز حاضر نشده رفراندوم دیگری را برگزار کند. یلدا افضلی در این باره گزارشی دارد. 27 سال بعد از برگزاری رفراندوم تعیین نوع رژیم حکومتی در ایران، بار دیگر این بحث در محافل سیاسی بالا گرفته که آیا با توجه به اعتراضات رو به گسترش مردم نیاز به برگزاری رفراندوم دیگری وجود دارد. در 12 بهمن سال 1357 آیت الله خمینی در سخنرانی معروف خود در بهشت زهرا تهران گفت:
به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می‌کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. اجداد ما که رأی دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟
با اینکه اصل 56 قانون اساسی مراجعه به آرای مردم برای تصمیم گیری های مهم مسائل کشوری را تأکید می کند، اما نعمت احمدی حقوقدان عقیده دارد که رفراندوم به معنی مطلق کلمه در قانون اساسی ایران وجود ندارد.
یکی از راه‌های قانون‌گذاری در کشور رفراندومه. مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که از طریق مجلس نشه اونا رو حل و فصل کرد، میتوان با درخواست 2/3 نمایندگان مجلس درخواست رفراندوم بکنن. همون شیوهی که در قانون‌گذاری مطرحه، مجدداً همون شیوه باید اعمال و اجرا بشه. یعنی این که شورای نگهبان تاییدش بکنه، بعد از اونی که شورای نگهبان تایید کرد، تنفیذ رهبری برسه و اجراش هم رئیس جمهور بخواد.
بحث مراجعه به آرای عمومی 3 پیش به صورت جدی در ایران مطرح شد، اما هرگز مورد استقبال دولت ایران قرار نگرفت. از نگاه یکی از فعالان دانشجویی، حتی درخواست رفراندوم در کشوری چون ایران با ساختار قانون اساسی آن در تضاد است، چرا که نهادهای انتصابی از سوی ولایت فقیه بزرگترین مانع در این راه به حساب می آیند.
مثلا اینه که درخواست رفراندوم مال کشور دموکراتیکه. شما از یک مملکتی که توش قوانین دموکراتیک جاریه میتونید رفراندوم تقاضا کنید و حرف ازش بزنید، ولی قانون اساسی ایران با ساختار فعلی که داره اصلا یک قانون دموکراتیک نیست، حتی در فرم و شکلش هم اینطوری نیست. نهادهایی که وجود دارن تو قانون اساسی ایران و انتخاباتی که توش وجود دارن به دلیل وجود شورای نگهبان و وجود ولایت فقیه از حالت دموکراتیک خارج میشن اصلا. یعنی اصلا دموکراتیک نیست قانون اساسی. بنابراین اصلا درخواست رفراندوم از چنین یعنی واقعا اگه اینو بگم ما رفراندوم نمیخوایم، حق دارن، چون به هر حال کشور غیر دموکراتیکی ما داریم.
قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی، درباره رفراندوم به رادیو فردا میگوید:
در قانون اساسی ما این بنبست وجود داره. یعنی فرض بکنید الان راجع به نظام بخوام رأی‌گیری بکنیم، به رفراندوم بذاریم مسئله رو، ادامه جمهوری اسلامی و ادامه نظام ولایت فقیه اولا مستلزم اینه که با یک اکثریت ویژه در مجلس تصویب بشه و ثانیا زمان اون رو هم باید رهبر آقای خامنه‌ای ابلاغ کنه، امضا کنه. چه نمی کنن؟ نه این مجلسی که محصول نظارت استثنایی شورای نگهبانی هست که خودش منصوب رهبر هست. طبیعی است که چنین مجلسی اصولاً علاقه نداره که این مسائل رو به رفراندوم بگذاره. به فرض محال اگر که یک روزی مجلس هم بخواد چنین کاری بکنه، اون وقت هیچ ابزار قانونی وجود نداره که رهبر رو مجبور بکنه که اون فرمانش رو صادر بکنه.
آقای شعله سعدی، با توجه به مخالفت‌های روبه گسترشی که در طیف‌های مختلف جامعه، دانشجویان، معلمین، کارگران، آیا میشه گفت که مردم نوعی تقاضای رفراندوم را دارن یا اینکه نه؟
اولا اینکه رأی دادن یه روزی در سال 57 58 این دلیل نمیشه که برای همیشه این رأی اعتبار داشته باشه. همونطور که آقای خمینی هم در بازگشتش به ایران در سخنرانی همون بهشت زهرا گفت اصلا فرض کنیم پدران ما به قانون اساسی پادشاهی رأی دادن، مگر پدران ما میتوانستن سرنوشت نسل‌های بعد رو تعیین کنن؟ اگر شما فرض کنید که 27 سال قبل هم مردم ایران رأی داده باشن، خب مثلا این رأی نسبت به خود اون نسلی که اون موقع رأی داده اعتبار داره. ما حق نداریم برای فرزندانمون و نسل‌های بعد هم ما تصمیم گیری بکنیم و رفراندوم بگذاریم برای همین مسئله دیگه.
گفتگوی یلدا افضلی را شنیدید. در سالی که گذشت، سال 1385، در ایران شاهد اوجگیری جنبش‌های مدنی از جمله جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش کارگری بودیم. شما را به شنیدن گزارشی درباره جنبش زنان ایران در سال گذشته دعوت می‌کنیم.
فراز و فرودهای جنبش زنان در سالی که گذشت.
جنبش زنان در این حال که جنبشی مدنی، ولی اساساً هر حرکت مدنی هم در نهایت داره با یک نوع مناسبات سیاسی مبارزه می‌کنه.
بررسی و تحلیلی از دکتر نگیری توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان در دانشگاه کالیفرنیا. سالی که گذشت برای جنبش زنان در ایران سالی سرشار از چالش و تنش بود.
برغم آنکه از همان ماه‌های آغازین سال فعالیت‌های زنان در زمینه‌های مختلف فکری و نظری و عملی با موانع سختی از سوی حاکمیت مواجه شد، اما زنان با کسب تجربه‌های تازه عرصه فعالیت‌های خود را گسترش دادند. به دنبال آنکه در 22 خرداد 1384 دو سال پیش زنان در مقابل دانشگاه تهران تجمع کردند و خواستار تغییر قوانین تبعیض‌آمیز شدند، ولی نیروهای انتظامی تجمع آنها را با خشونت پراکنده کرد، سال گذشته در همان روز یعنی 22 خرداد بار دیگر فعالان زن در بزرگداشت حرکت مسالمت‌آمیز خود برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز در میدان هفته تیر گرد هم آمدند. این بار اما حاکمیت با اهرم نیروهای انتظامی با خشونت بیشتری با آنها برخورد کرد. فعالان زن در این تجمع که به سرعت سرکوب شد، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، بازداشت شدند، اما آنگونه که نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه و مدیر بخش مطالعات زنان دانشگاه کالیفرنیا میگوید، زنان در جریان این تجمع و تجمع‌های مشابه تجربه‌های تازه کسب کردند.
این تجربیات زنان فعال رو به این نتیجه رسوند که باید شیوه مبارزه‌شون رو تغییر بدن. به خصوص به نظر میاد که در مقابل عکس العملی که از طرف مردم دیدن، شاید متوجه شدن که صرف اینکه عده‌ای زنان آگاه‌تر و پیشروتر به صورت پیشاهنگ همه بار مبارزه رو به دوش بکشن و تمامی هزینه رو بپردازن، این کار عملی نخواهد بود و چندان نتیجه بخش نخواهد. به این نتیجه رسیدن که حرکاتی رو انجام بدن که آهسته اما پیوسته باشه و ضمناً مردمی تر بشه. در واقع یه نوع شیوه به درون مردم رفتن، به درون خانه ها رفتن، با مردم به صورت چهره به چهره و کوچه به کوچه روبرو شدن بود که کمپین 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین شکل گرفت. به نظر هم میاد که بیشتر از طرف نیروهای جوانتر و نسل جوانتر جنبش زنان این ابتکارات در واقع طرح شد و بعداً با همکاری زنان با تجربه تر و از نسل قبلی تیغل پیدا کرد، پختگی پیدا کرد و یه حرکت بسیار سنجیده، مدنی، شفاف، آگاه شروع شد.
اما به موازات کمپین یا کارزار جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز، فعالان زن چند کمپین دیگر را نیز به راه انداختند. کمپین برای لغو قانون سنگسار در ایران و چند قانون مشابه آن و به دنبال آن کمپین دیگری برای تهیه و تدوین منشور زنان. گرچه این کمپین در ماه‌های آخر سال آغاز شد و هنوز قدم‌های اولیه را برداشته، ولی به گفته دکتر نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان، همه اینها از دستاوردهای جنبش زنان در سال گذشته محسوب می‌شود.
اون چیزی که به طور کلی میشه راجع به وضعیت جنبش زنان طی سال گذشته گفت، دو جنبه قضیه است. یکی اینکه از طرف حاکمیت فشار خیلی بیشتر شده. متأسفانه ساختار فعلی حاکمیت از اونجا که بیشتر نیروهای نظامی و امنیتی دست بالا رو دارن و به خاطر فشارهای منطقه‌ای، وضعیتی که در عراق، در افغانستان به وجود اومده و فشارهای بین‌المللی در مورد مسئله انرژی اتمی، همه اینا باعث شده که حاکمیت یک وضعیت نظامی، تدافعی و امنیتی به خودش بگیره و نیروهایی هم در حاکمیت هستن که اصلا نظامیگرا هستن، جنگ طلب هستن و بسیار ناآشنا به مدیریت اجتماعی. یعنی نه تنها با قانون بندی‌های جامعه شناختی آشنایی ندارن، همه چیز رو از زاویه توطئه و امنیت ملی یا امنیت خود نظام می‌بینن و در نتیجه فضا رو کاملا فضای امنیتی و نظامی کردن و هر نوع حرکت مدنی رو به یک حرکت ضد امنیتی و ضد نظام به طور کلی تبدیل میکنن و در همه این حرکت ها هم چون عاجز از درک مبانی و دلایل اجتماعی این حرکت ها هستن، اینا رو ربط میدن به عوامل خارجی، به توطئه های استعماری و امثال هم. این جو خیلی فشارها و مشکلات و موانع رو برای حرکت‌های مدنی جنبش حق‌خواهی زنان بیشتر کرده که این جنبه منفی و اون به اصطلاح تنش و چالشیه که زنان سال گذشته به خصوص باش روبرو بودن. اما از طرف دیگه و درست برعکس، به خاطر چند سال امکانات نسبی که برای زنان به وجود اومد و رشد آگاهی ها و میزان تحصیلات در میان زنان، باعث شده که زنان از رشد اجتماعی بیشتری نسبت به گذشته برخوردار بشن. یعنی در واقع ما در این چند سال اخیر به خصوص سال گذشته شاهد این هستیم که داره صد و خورده ای سال مبارزات زنان در جهت مدرن شدن، امروزی شدن، تساوی جویی و دموکراسی به معنای اینکه زن و مرد هر دو باید شهروندانی باشن که از حقوق مساوی برخوردارن، به بار میشینه، میوه میده. زنان برخلاف گذشته در واقع به یک هویت مستقل جنبش زنان رسیدن، یعنی متوجه شدن که جنبش زنان بایستی که دور محور خواستهایی که مبنای جنسیتی داره بچرخه.
اینکه زنان در سال گذشته در جریان تلاش‌های فکری و عملی خود به این نتیجه رسیدند که باید در همان حال که استقلال سیاسی و استقلال هویتی خود را حفظ می‌کنند، یک جنبش مردمی و مدنی باشند، به گفته دکتر نیره توحیدی به آنها اعتماد به نفس و استقلال فمینیستی داده است.
استقلال فمینیستی یا هویت فمینیستی، در اینجا منظورم اینه که زنان از لحاظ نظری و عملی متوجه شدن که میبایستی خواستای خودشون رو حول محور مسائل خاص زنان به پیش ببرن، بدون اینکه دنبال رو یا وابسته به یک حزب سیاسی خاصی باشن. شاید لازم باشه اشاره بکنیم که اون افراط و تفریط رو باید پرهیز کنیم، چرا که یه زمانی حرکات زنان بسیار سیاست زده بود و دنبال روانه بود و خیلی تحت تاثیر مبارزات و مسابقات و رقابت‌های سیاسی حزبی قرار داشت. امروز نبایستی به اون طرف بیفتیم که فکر کنیم اساساً مبارزات زنان غیر سیاسیه یا ما با سیاست هیچ کاری نداریم. یعنی نه سیاست زده باید باشیم و نه در تلاش اینکه سیاست زدایی بکنیم از واقعیت جنبش زنان. جنبش زنان در این حال که جنبشی مدنی، ولی اساساً هر حرکت مدنی هم در نهایت داره در واقع با یک نوع مناسبات سیاسی مبارزه میکنه، مناسبات سیاسی قدرت که در مورد زنان قدرت مرد سالارانه و پدر سالارانه هست. چون نظام سیاسی ایران و حتی قانون اساسی ایران یک قانون اساسی پدر سالارانه هست و نظام سیاسی اساساً بر مبنای شاه پدری و پدر سالاری پایه گذاری شده، خواه نخواه هر نوع چالشی که زنان ما در زمینه قوانین و برای تساوی جویی میکنن به طور غیر مستقیم سیاسی هم هست. اما این سیاسی بودن با حزبی بودن یکی نیست. اساسا جنبش زنان دنبال قدرت سیاسی گرفتن نیست.
دکتر نیره توحیدی بر این نکته تاکید دارد که جنبش زنان به دنبال کسب قدرت سیاسی و یا براندازی نیست، اما این به گفته وی بدان معنا نیست که جنبش زنان جدا از مبارزات سیاسی دیگر حرکت می کند. یکی از ویژگی های قابل تأمل جنبش زنان در سال گذشته که به عقیده دکتر نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه در دانشگاه کالیفرنیا، از دستاوردهای مهم این جنبش محسوب می شود، آن است که نه تنها از یک وضعیت ایدئولوژیک این جنبش فراتر رفته و روی یک مسلک یا اندیشه تکیه نمی کند، بلکه تلاش کرده است در برگیرنده طیف‌های مختلف فکری و نظری باشد و ایدئولوژی‌های مختلف را به خود جذب کند. نیره توحیدی:
یعنی این که امروز زنان مسلمان ما، زنان فعال مسلمان که به این اعتقاد رسیدند که نبایستی که اعتقادات دینی و مذهبی اونها مانع توانمندی و برابری حقوق اونها بشه و از یک چارچوب دینگرایانه و دینباورانه دارن مبارزه میکنن، و یا زنان لائیک و غیر دینی که اساساً دغدغه مذهبی ندارن یا باورهای مذهبی ندارن، اینها خوشبختانه اون تنش و جدایی قبلی رو کنار گذاشتن و با هم اتحاد عمل دارن روی مسائل مشخص زنان. اما در این حال حتی زنان اسلامگرا و دین باور هم به این نتیجه رسیدن که اساساً دین رو دیگه دیگر نباید یا مذهب نباید پرچم ایدئولوژیک و پرچم سیاسی مبارزه باشه. یعنی از اون مرحله‌ای که قبلا فمینیست‌های اسلامی اول در واقع اسلامگرا بودن و بعد فمینیست گذشتن و حالا به اون مرحله رسیدن که اسلام و یا هر دین دیگه‌ای که دارن براشون در واقع منبعی از معنویت، بخشی از هویتشون هست و نه پرچم سیاسی و نه ایدئولوژیشون.
در سالی که گذشت به طور کلی گفتمان سیاسی فرهنگی غالب در ایران در بین فعالان جنبش‌های مدنی و دموکراسی خواهی به مرحله پسا بنیادگرایی و یا پسا اسلامگرایی رسید و در این میان نقش نسل جوان به ویژه در میان جنبش زنان و دانشجویی پررنگ‌تر شد. دکتر نیره توحیدی:
نسل جوان‌تر و جدید زنان که قبلاً به نظر می‌اومد خیلی اعتنایی به مسائل زنان نداره، ما امروز می‌بینیم که تعداد اونهایی رو که درگیر میشن رو مسائل بیشتر شده، به خصوص در بین دانشجویان. انجمنهای دانشجویی در دانشگاه های مختلف سال گذشته شاهد بودیم که مراسم روز جهانی زنان رو جشن گرفتن، بحث کردن روی این مسائل، حساسیت نشون دادن. حتی شاهد بودیم که در مبارزات صنفی مدنی معلمی هم زنان نقش بارز و چشمگیری داشتن و به خصوص زنان نسل جوان.
یکی دیگر از نکات مهمی که جنبش زنان طی این سالها به ویژه در سال گذشته بدان دست یافت، تلفیق خواستهای بومی با نگرش‌های جهانی در جنبش زنان ایران است. نیره توحیدی، مدیر بخش مطالعات زنان دانشگاه دولتی کالیفرنیا:
زنان ما هم سعی کردن با زنان فعال در منطقه ارتباط برقرار کنند، با کشورهای همسایه و هم به طور جهانی با تئوری‌های فمینیستی، با استراتژی‌هایی که زنان در کشورهای دیگه برای مبارزاتشون به کار می‌برن بیشتر آشنا شدن و یه نوع دستچین مناسبی رو از آموزه‌های زنان در سطح جنبش جهانی فمینیستی به کار می‌برن که به نظر من مفید حال جنبش زنان هست. یعنی یه نوع تلفیقی کردن بین روش‌های بومی سنتی در مبارزه مدنی و آخرین تکنیک‌ها و روش‌های مدرن جهانی، مثل جمع کردن تومار و امضا که خودش یک روش بومی و سنتی در ایران بوده، با استفاده از اینترنت، وبلاگ، سایت‌های متعدد که درست می‌کنن، علی‌رغم فیلتر شدن‌ها و موانعی رو که باز نیروهای امنیتی و حاکمیت در ایجاد این ارتباط‌گیری‌های اینترنتی و شبکه‌های کامپیوتری انجام میده، ولی محض زنان پیگیرانه این امکانات تکنولوژی رو هم در خدمت شبکه‌سازی، آگاهی و تربیت کادر، پرورش کادر و ایجاد ارتباطات در بین خودشون در تهران و شهرستان‌های مختلف به کار بردن. خوشبختانه امروز ما می‌بینیم که تعداد زنان فعال رو به افزایش هست و فقط هم مبارزه به تهران محدود نیست، اینکه به شهرستان‌ها، به گرایش‌های و یا خواسته‌ها و ویژگی‌های خاص اقوام مختلف در نقاط مختلف ایران هم توجه میشه. حتی من دیدم در بعضی سایت‌ها با زبان‌های مختلف داره کارهای فرهنگی و آموزشی میشه. اینا همه به نظر من نشانه‌های مثبت و امیدوارکننده از اینکه جنبش زنان علی‌رغم همه فشارها، سرکوب‌ها و مشکلات مالی، سیاسی، امنیتی و امکانات همچنان داره آهسته اما پیوسته جلو میره.
در آخرین روزهای سال 1385 در روز 13 اسفند و در آستانه روز جهانی زن، عده‌ای از فعالان زن در اعتراضی مسالمت‌آمیز به محاکمه 5 تن دیگر از فعالان زن در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند که پلیس با خشونت آنها را مورد ضرب و شتم قرار داد و 33 تن از آنها را بازداشت و پس از چند روز به تدریج آزاد کرد. دکتر نیره توحیدی میگوید به نظر میرسد که زنان مراقب هستند که احتمالاً با نفوذ نیروهای امنیتی جنبش از مسیر اصلی خود منحرف نشده و به حرکت‌های ماجراجویانه و افراطی نیز کشیده نشود.
باید حاکمیت بیاد تعریف کنه منظورش از امنیت چی هست. آیا اگه زنانی بخوان حق برابر داشته باشند در مثلا مسئله طلاق، مسئله حضانت، این به امنیت نظام و امنیت سیاسی مملکت ربط داره؟ چگونه این ارتباط رو برقرار میکنن و با چه حقی؟ زنان که کاملا به صورت مسالمت‌آمیز شفاف با اسامی مشخص با برنامه‌های مشخص دارن به صورت خودجوش و درونی مبارزه میکنن، چطور این رو به مسائل امنیتی ربط میدن؟ عده‌ای از زنان دعوت کرده بودند که در روز جهانی زنان جلوی مجلس جمع بشن، باز به صورت بسیار مدنی و کاملا به حق و بر مبنای قانون اساسی ماده 27 حق داشتن این اجتماع رو تشکیل بدن و خواسته های خودشون رو برای تغییر قوانین اعلام بکنن. منتها باز دولت فعلی به خاطر اینکه از هر اجتماعی وحشت داره، خواست که با دستگیری اینها جلوی انجام تظاهرات و گرد همایی 8 مارس روز جهانی زنان رو بگیره. و حالا اینکه چرا طبعا قادر نشد که زنان رو در زندان نگه داره، دیگه واقعا شرایط ایران و شرایط جهانی اجازه نمیده که هیچ رژیمی بیاد یک عده زنان بیگناه رو بدون هیچ دلیل موجه در زندان نگه داره. اینها یک نوع کارهای فرسایشی، شیوه های تاکتیک های فرسایشیه که میخواد در واقع در صفوف جنبش زنان هم شکاف بندازه، هم نیروهاشون رو به هرز بده و هم همیشه ها رو در حالت ترس و ناامنی و حالت تدافعی نگه داره.
دکتر نیری توحیدی، استاد جامعه شناسی زنان و توسعه، میگوید که به رغم تمام مسائل از جمله فشارهای امنیتی و فشارهای سرکوبگرانه حاکمیت و نیز مشکلات منطقه‌ای و بین المللی، جنبش زنان ایران در میان مدت و طولانی مدت یکی از پیشروترین، عمیق‌ترین و مردمی‌ترین جنبش‌های زنان در خاورمیانه خواهد بود.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و اما اکران نوروزی سینمای ایران که از روزها پیش از آغاز سال نو آغاز شده بود، به رغم استقبال مردمی از فیلم‌ها با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه شد. محمد زرقامی در گزارشی که می‌شنویم به بررسی اکران نوروزی امسال پرداخته است.
نوروز سینمای ایران امسال با نمایش 4 فیلم اخراجی‌ها از مسعود دهنمکی، مهمان ساخته سعید اسدی، شب بخیر فرمانده از انسیه شاه‌حسینی و خونبازی فیلمی به کارگردانی رخشان بنی اعتماد تحویل شد. مسعود دهنمکی و انسیه شاه‌حسینی هر دو با استفاده از تهیه کنندگان با نفوذی چون حبیب الله کاسه‌ساز و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی به زوایایی از جنگ 8 سالی ایران و عراق پرداختند، یکی از نقطه نظر طنز و دیگری در قالبی آرمان‌گرایانه. سعید اسدی نیز مهمان را پس از نمایش فیلم موفقیت آمیز آواز قو با همکاری پویا فیلم در قالب کمدی با استفاده از معیارهای تجاری و تماشاگرپسند تولید کرد. فیلمی که بسیاری با دیدن آن به یاد فیلم عروس فرنگی، بهترین ساخته نصرت الله وحدت در سالهای پیش از انقلاب اسلامی افتادند. در این میان خونبازی فیلم رخشان بنی اعتماد اندکی دیرتر از اول فروردین ماه به سینماهای تهران راه پیدا کرد. فیلمی تلخ و سیاه درباره اعتیاد نسل جوان به مواد مخدر مدرن که به طریقه سیاه و سفید فیلم برداری شد.
مواظب من برم جیب مسعود رسل برجدا بمان زیرش
کنم. علی افشار، روزنامه‌نگار سینمایی در تهران، از وضعیت خاص اکران نوروزی سال 1386 خورشیدی میگوید.
اکران نوروزی امسال برخلاف سالهای گذشته که در حال خود سینمادارها و تهیه کننده‌ها نتیجه می‌رسیدن برای اینکه چه فیلمایی رو در نوروز اکران کنن، این دفعه به نظر می‌رسید که به خصوص در زمینه اکران فیلم شب بخیر فرمانده، حداقل سینمادارا من فکر نکنم که روی نمایش این فیلم اتفاق نظری داشته باشه. این خب ناشی از احتمالاً نوعی اعمال نظر هست که این برای اقتصاد ضعیف سینمای ایران اقدام درستی نمیتونه باشه که این وسط خود فیلم شب بخیر فرمانده قربانی شد.
سینمای ایران سال گذشته را با نمایش موفقیت آمیز زیر درخت هلو، چهارشنبه سوری، هوو و ازدواج به سبک ایرانی آغاز کرد. فیلم هایی که به اعتقاد بسیاری درست در کنار هم قرار گرفته و دیده شدند. اما آقای افشار اکران اخراجی ها را در این فصل سال اقدامی تاثیرگذار و نادرست میداند.
این یک اقدام به شدت فرد طلبانه بود. تنها ضربه ای که به هر حال اکران نوروزی اخراجی زد این بودش که فیلم خونبازی و نتونست اونجور که باید به مخاطب خوبی برسه. این گونه چیدمان فیلم به نظر میرسه که به نفع فقط یک گروه تمام شده باشه.
در حالی که بیشتر سالن‌های سینما در اختیار فیلم‌های تجاری و جنگی است، تیما یکی از مخاطبان پروپاگورس سینمای ایران میگوید:
من قطعا نمیرم فیلمی رو ببینم که فقط برای گیشه باشه. مثلا فیلم بتمان نمیرم فیلم رو ببینم، یا مثلا فیلم اخراجی‌ها، چون من اصلا با فیلم اخراجی‌ها و اصلا کلا با کارگردان این فیلم مشکل دارم، نمیرم فیلم رو ببینم و ترجیح میدم فیلمی که اگر بخوام برم ببینم مثل فیلم خونبازی که مطمئن باشم این منو راضی می‌کنه.
گزارش محمد زرقامی را درباره اکران نوروزی سینمای ایران شنیدید. به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیده ایم. با تشکر از شما که با ما همراه بودید، به اتفاق همکارانم برای شما ساعاتی خوش آرزو میکنیم، اما از شما دعوت میکنیم که همچنان با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.